خیلی سریع بحث امشب رو شروع کنیم. میخوایم گفتگو بکنیم با آقای مهندس سید جواد سادات، مشاور وزیر و رئیس مرکز توسعه سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی. آقای سادات سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده در خدمت شما هستم آقای مرضی.
چطورین؟ خوبین؟
متشکرم از شما.
خب خسته نباشید.
خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران.
ممنونم، متشکرم. متشکرم که اومدید پای برنامه و با هم گفتگو می‌کنیم. آقای سادات، دیشب هم صحبتمون رو از اینجا شروع کردیم که عرضه سیمان فعلا به عنوان قدم اول و سایر نهادهایی که شاید بعدم بیاد. شما در وزارت راه و شهرسازی معتقدید که این عرضه در بورس کالا کار خوبی نیست، باعث گرونی شده. بعضیا مخصوصا در خود وزارت اقتصاد و انجمن سیمان میگن نه، ما اونجا که باشیم عرضه شفافتره، رانت نداره و غیره. آقای سادات بفرمایید دلایل خودتونو.
خدمت شما عرضم که موضوع عرضه برخی از مساله در بورس کالا نظیر سیمان، میلگرد، پیراهن و برخی از این کالاهایی که در ساخت مسکن نقش مهمی دارن، یکی از موضوعاتی بوده که حالا مخصوصا مباحث مربوط به فولاد و میلگرد اینها از سالیان قبل مطرح بوده که دعوای قدیمی بین وزارت صنعت و وزارت اقتصاد بوده. در دولت مردمی 13 ناظر به اینکه یکی از شعارهای مهم دولت و خط تلاشهای راهبردی دولت موضوع ساخت مسکن بود، این موضوع در وزارت راه و شهرسازی هم مجدداً مطرح شد. اما ناظر به قانون جهش تولید مسکن که ماده 13 این قانون مشخص میکنه که وزارت اقتصاد با محوریت بورس کالا باید بیاد این ریسک های ناظر به افزایش قیمت این نهادها و مصالح رو پوشش بده و برای مسکن های حمایتی هم سازوکاری رو پیشنهاد بده که این مسکن های حمایتی هم با قیمت کمتر مصالح خدمت شما هستنم ساخته بشه، این کار جلو ببره. خب با گذشت حدود بیش از یک سال از شروع این بحث نهضت ملی مسکن بعد از تامین زمین ها، این مسئله مطرح شد که اون تکالیفی که در ماده 13 قانون جهش تولید مسکن بوده غالبا انجام نشده و خدمت شما عرض بکنم قیمت ها بعد از سیگنال هایی میده که در کف بازار که مردم این مصالح رو تهیه میکنن با افزایش قیمت این مصالح رو تهیه میکنن.
بله.
از طرف دیگه یک موضوعی که مطرح بود این بودش که سازوکار موجود در بورس کالا نیاز عامه مردم رو برطرف نمیکنه.
خب.
بعضن برای نمونه مثلا میلگرد به صورت بسته ها یا پکیج های پیشنهاد میشد که سازندگان بزرگ که حتی در این موضوع مشارکت میکردن بعضی از سایت هایی که در این بسته ها بود به درد اونها نمیخورد.
درست.
و مجبور بودن برای این که بتونن مثلا میلگرد 14 رو تامین بکنن بعد از سایت های دیگر میلگرد که تولید کننده اونها رو تولید کرده بود و مجبور بودن خریداری بکنن.
بله.
و لذا اون قیمت نهایی که قرار بود ساخت تمام بشه اثرگذار بود. خب در ذره دیگر ما این بودش که اون فردی که داره به صورت مثال الان در بافت فرسوده ما واحد میسازه یا یک نفر دیگری که در روستاها اقدام به ساخت مسکن میکنه، شرایط و حج و بسته هایی که در بورس کالا داره ارائه میشه، یک فرد معمولی نمیتونه از طریق و مسیر بورس کالا اقدام به خرید بکنه. لذا بعد برای اینها تمهیداتی چیده بشه.
خب.
موضوع دیگری بفرمایید.
آقای سادات ببین، تا الان چند تا نکته فرمودین دونه دونه و کوتاه یه دقیقه به من بگید ممنونتون میشم. ببین شما
مورد آخرم آقای مردی بگم، موضوع بعدی هم بحث الگوی کشف قیمت همین مصالح در بورس کالا بود. خب به اون الگو و قیمت پایه‌ای هم که اونجا قیمت گذاری میشد مسائلی مطرح شد که نیاز بودش که سازمان بورس کالا، شرکت بورس کالا و وزارت اقتصاد هم ورود پیدا بکنه این الگوه رو یه تجدید نظری در اون بکنن با توجه به نیاز بازار که این بحث ساخت مسکن
بسیار. خب حالا پس تا اینجا شما دو سه تا نکته فرمودید، من این دو سه تا رو باهاتون مرور کنم. ببین شما گفتین تو خود قانون جهش مسکن داریم که این کارو باید بورس کالا و وزارت اقتصاد انجام بده، درسته؟
بله بله.
پس اصل ماجرا که این عرضه ها باید توی بورس کالا انجام بشه محل بحث نیست. مکانیزمش ممکنه باشه ها، رو مکانیزم میرم، ولی میخوام بگم اصلش پس محل بحثمون نیست.
نه، در تفسیر یک همین ماده 13 برای مسکن حمایتی که بعضا بورس کالا هم پیشنهاد نمیده، میگه آقا شما یه سازوکاری بذارید که برای مسکن حمایتی مسیر دیگری برود آقای مرزی.
آها اونجا پس
در رابطه با ساخت کل مسکن، ببینید ما نهضت خب. ملی در یک جاهای زیر ساختش واسه ساخت عموم مردم ایجاد می‌کنه. اونجا گفته در بورس کالا پوشش ریسک بدن، یعنی یه کارهای انجام
آره.
بدن که قیمت تورم خود در تفسیر یک میگه مشخصاً بحث مسکن حمایتی رو میگه که میگه برای مسکن حمایتی ما ساز و کار دیگری برداریم.
خیلی پس الان شد 4 تا بس. الان دونه دونه میگم. خب بیا بریم سراغ موضوع اول. شما میگید که یکی از مشکلاتی که بورس کالا داره این پالت های عرضه است، روش عرضه است که این روشه به درد مردم نمیخوره. خب شما الان فرض کنید قرار اصلاح سازوکار بکنیم، روشی که شما پیشنهاد میدین چیه؟
ببینید در رابطه با پروژه هایی که دست حاکمیت، برای نمونه ما امروز تنها مسکن ساز که نیستیم، ما الان در شهر جدید پرند 7 مدرسه افتتاح کردیم. خب ما این مدارس رو که نباید بیایم رقابت بکنیم از قیمت پایه، که میخوایم یه پروژه دولتی که فهرست بها قیمت مشخص کرده، ردیفش مشخصه، عددش مشخصه، که نباید بیایم وارد رقابتشون. این پروژه مثل سابق حواله اون با تایید دستگاهش، حالا میخواد وزارت راه باشه، وزارت بهداشت باشه، برای بیمارستانی حواله داده بشه بره مصالح.
خب این رانت میشه دیگه. ببین مثل میشه مثل ماجرای قیر. الان تو ماجرای قیر چه اتفاقی
دولتی داره و در
ببین ماجرای
اونجا می‌خواد نظارت بکنه چه رانتی بده؟
ببین ماجرای قیری که برای مناطق محروم میدن چرا توش رانت ایجاد میشه؟ اونجا هم همین رو میدن دیگه.
در جاده روسته فرانکا با اینکه یه بیمارستانی که ناظر داره از خدمت شما عرض کنم معاون عمرانی استاندارد تا اداره کل ما تا چند دستگاه نظارت میکنن رو اون پروژه چه رانتی میخواد؟
ببین الان شما تو شهرهای جدید که شما حضور ندارین، یه شرکت عمران دارین که یه شرکته، اگه قرار باشه بسپار دست اون شرکت عمران، خب بسپار دست علی مروی، بسپار دست هوشنگ.
ببین شرکت عمران ما که زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی میشه، نظارت اون پروژه هم از استانداری انجام شده سمت وزارت راه.
خب این چه فرقی با غیره کرد؟
ببین پروژه تموم نمیشه.
ببین با غیره چه فرقی میکنه؟ غیره هم همینه دیگه، قرار یه پیمانکاری بره یه جاده روستایی بسازه، استاندار و فرماندار و بخشدار رو نمیدونم.
آقای مرزی سازوکارش کاملا متفاوته. شما که یه پروژه‌ای که مردم مثلا پروژه‌ای که خود مردم هم پاش حضور دارن، دارن نظارت میکنن، هر کسی آورده خودشو داره میاره، مردم حواسشون هستش که پروژهشون چند درصد جده از اون جده پروژه اصلی دولته، که هم مردم هم حاکمیت دارن نظارت. خیلی جنس زیر ساختیش و ساختش هم با دیری که شما با خدمت شما هستم شرکت های موجودی کوچیک کوچیک طرفی فهم میکنه. امروز هم مجموعی که مثلا میاد انبوه ساز ما هست داره این کار انجام میده، ما داریم نظارت میکنیم درصد پیشرفت پروژهش مجبوره تو سامان سم ما بارگذاری بکنه، ما هر ماه گزارش بدیم که این پروژه ها تا چقدر پیشرفت کرده. به صورت میدانی حسب دستور آقای رئیس جمهور، معاونت های استاندار و خدمت شما عرض میکنم بازرسی وزارت راه و شهرسازی نظارت میکنن، که اینش خیلی متفاوته.
باش من البته واقعا به لحاظ فنی و اینهاش قانع نشدم، یعنی تو غیر و ماجراهای راند، یعنی ماجراهای دیگه هم که تخصیص های دولتی وجود داره، یه نظارتی اولش میگم وجود داره ولی بعدش سر از جای
میاد. آقای مرزی ما اگه ضعف نظارتمون رو، ما وظیفمون اینه که ضعف نظارتمون رو حل کنیم.
آخه لازم نیستش
که گرون بکنیم همه چیزو.
نه من با این منطق شما کاملا موافقم، اما من با این منطقی که ما نباید گرون بکنیم و هزینه عدم نظارتمون از مردم بگیریم 100% موافقم. دمتون گرم، خیلی کار خوبی کردین تو نظارت بر بنگاه ها.
من کلا حرفم سر اینه که اون بیمارستان، اون مدرسه که داره ساخته میشه، همین مسکن حمایتی،
خوب.
ما هزینه های خدمات روستادون همین فاز 11 شهر.
آخه شما مثلا همون بیمارستانی که دارید میگید و بیمارستانی که شما که مثلا آقای سادات هستین که نمیسازید، میدید به من مثلا پیمانکار، من علی مروی ام میخوام برم از وزارت خونه سیمان بگیرم برم بسازم.
نه ما میدیم به بنیاد مسکن،
بنیاد مسکن، بنیاد
مسکن،
بنیاد مسکن هم نمیدونم. این شرکت هایی که میگین نمیدونم واقعا، اینجا جاییه که باید یه مقدار دماغش فکر کنیم.
آیا مرزی سازوکار نظارت در حاکمیت دولت هست؟ ما وقتی سازوکارانمون باید درست کار میکنه، وظیفه‌ش اینه که کارش رو انجام بده.
آخه جاهای دیگه هم سازوکارش بوده.
نیست.
ببین جاهای دیگه هم سازوکارش بوده. ما مثلا میایم نهاده دامی میاریم، سازوکارش هم نظارتیش هم داریم، تهش میگیم آقا بریم آزادش بکنیم به نفعمون میشه. بعد این مدلی که شما میگی 2-3 دهه قبل تو این کشور اجرا میشده که ما میومدیم سهمیه میدادیم، خلق الله میگرفتن میرفتن میساختن. دفعه اول نیستش، قبلا هم بوده، دیدیم روش جواب نمیده، اومدیم این کارو باهاش کردیم.
خب من الان یه سوالی دارم. الان شما بورس کالا رو گذاشتید، هدف از بورس کالا این بوده که این بازار سیاه شکل نگیره، قیمت بازار به قیمت خدمت شما هست کنم بورس کالا نزدیک بشه. آیا این نزدیکی اتفاق افتاده
آقای گرشاسپی؟
باشه دیگه. الان مردم واقعیت داستان اینی که دارن از عرضه کننده دست سوم و چهارم میخرن آیا ارزان
خب اینو درست کنیم الان اینو درست بکنیم بهتر نیست؟
من نظارتمو بعد آخه شما نخواهید یه سازمانی ما آوردیم بالا ممکنه من اینو گفتم من مخالف با بورس کالا نیستم ما 550 ردیف کالایی داریم ممکنه در زعفرون در پسته خیلی از همین کالای دیگه ممکنه بورس کالا
موفق نه من عرض میدم مثلا شما پالتای عرضه سیمان توی بورس کالا رو یه ده. جوری بچین که مثلا هر کسی که مثلا دارم میگم 5 تن 10 تن خواست بخره بتونه بخره نخواد مثلا 300 تن بره بخره که بگیم بزرگترا دارن
میخوان. خب آقای معلی ببینید ما یه تجربه خب اینا
وظایفی
بوده که انجام نشده
خب اینا رو شما پیگیری بکنید
بعد از نهضت ملی که الان دو سال راه افتاده هنوز هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاده یا سازوکار من خدمت شما عرض کنم برای نمونه ما خب تو خیلی از پروژه ها انبوه سازان ما چون باهاشون بحث خرید نقدی و غیر نقدی رو داشتیم
خب.
انبوه ساز ما می اومد به جای سیمان و فولاد واحدی رو تعاطر میکرد با اون کسی که داشت ازش مصالح می گرفت
بسیار.
امروز این سازوکار وجود نداره در بورس کالا
خب میگین خوبه میگین خوبه که مثلا ما میومدیم واحد تعاطر میکردیم خوبه روش خوبی بوده به نظر
تو روش... نه ما که نمیدونم اینا یه روشایی هستش که سازنده برای اینکه پروژه رو در واقعیت در میدان ببینین حرفایی که زده میشه آقا فلان ابزار مشتقه در بورس کالا هست فلان شرکت میتونه انجام بده اینا نکتهش اینه که تا الان در رابطه با حوزه مسکن ببینین من میگم بقیه حوزه ممکن موفق باشه در حوزه مسکن چه این یکی دو سالی که سیمان وارد شده چه بحث میلیارد سیرا هم بوده الان آسیب شناسی بکنید همونطور که انبوه‌سازان بیانیه زدن مجموعه را سازا بیانیه زدن اینها مسائلشون حل نشده ما خب بعد این مسائل اومدیم که بازار دارن مثلا که این مسائل حل بکنیم دیگه تا الان حل نشده بحث ما سر اینه
بسیار.
از طرف دیگه این یه ماشینیه که داره حرکت میکنه ما پیشنهاد اولیه‌مون این بودش که در رابطه با مسکن‌های حمایتی مثل سابق با نظارتی که و تکلیفی که خود وزارت راه و شهرسازی گردن میگیره اداره کل اون گردن میگیره اینو ما بتونیم در اختیار پروژه مسکن حمایتی با همون روش سابق بذاریم از مسیرهای دیگه ای هم بورس کالا مکلف بشه اون پوشش ریسک رو انجام بده آقای مرزی خب ما الان قیمت جهانی فولاد تو این چند مدت شما مستعجلید دیگه خب قیمت جهانی کاهش و چی شد تو بازار داخل حتی این قیمت مثلا کاهشی هم نشه تو بعضی از جا افزایشی هم
خب حالا اونا که میگن به ارز به نرخ ارز بستگی داره دیگه یعنی از این اتفاقا
من سوال دارم الان مثلا ارزه در رابطه با ارز بورس کالا اگر شرکت مثلا ارزشو بر اساس دلایلی که خودش میاره یه روز میگه گاز ندارم کورم خاموشه اینها این ارزه قیمت الگوی قیمت گذاری که مبحثی بودش که آخر من گفتم ما در قبال اینها چه عملیاتی داریم میکنیم همین نظارتی که شما میگید آیا بورس کالا داره که واقعا مثلا کوره اون شرکت
نمیدونم
گاز نداشته یا گاز داشته
ببین الان مثلا ما در مورد پتروشیمی ما مثلا نرخ خوراک گازو که دولت میاد مدیریت میکنه و میده مگه اونور رو محصول پتروشیمیش میتونه بگه قیمتشو کنترل بکنه
تلاششو میکنه تو
خب
بازار
آخه جواب نمیده ببین عرض من اینه ببین دغدغه شما درسته اینکه ما باید قیمتو کنترل کنیم درسته یه نرخی شنیدم تو خبرها که گفته بودن حالا نمیدونم شما گفته بودی یا عزیز دیگه گفته بود گفته بود انبوه سازی دولتی که داریم نرخ هزینه تمام شده ساختش 9 تا 12 میلیون تومان آره
برآورد من عددی اعلام نکرده بودم
شما برآورد دارین چقدر عددش
ببینید آقای مریون این که اصلا اگه الان عدد بیاد اشتباهه مثلا خب ما در جایی مثل کردستان گوش بدید شما هزینه آماده سازی زمین معنا یکی از مسائلی که تو فضای کارشناسی به اون نقد دارین همین آقای مریون اینی که دوستان احساس می‌کنن یه زمین مسطحی وجود داره ما میریم اونجا شروع میکنیم رو اون سایت خونه درست که اصلا اینجوری نیست شما در استانی مثل استان کردستان هزینه های آماده سازی زمین شما به شدت چشمگیره لذا اون واحدی که میخواد بیاد اونجا حجم میلگردی که ما تو خدمات روبنایی همین فاز 11 پردیس استفاده کردیم تو مسکن مردم نبود ها تو مسیر جاده‌ای که داشتیم اونجا میکشتیم از حجم میلگردی که در کل پروژه اونجا استفاده میشد بسیار بیشتر بود.
نه میدونین چرا این نرخ مهمه آقای صادق عزیز این نرخ به ما میگه فرض کنید الان اومدیم هممون بر اساس سیاست شما رفتیم جلو خب ده. اگه شما الان یه نرخ بدید بگی آقا کفش
ما نمیگیم بر اساس سیاست ما بریم جلو آقای ما میگیم مسکن حمایتی مدرسه حمایتی اون جایی که من دارم حمایتی و دولتی درست میکنم
بل.
در فهرست بها ردیفش مشخصه هزینه‌اش مشخصه اینها مثل حالت روتینش بر اساس قیمتی که اون تولید کننده محترمم داره سودشو میکنه عددش مشخص قیمت پایه است با قیمت پایه به صورت حوالی به من تحویل داده
خب دیگه همون مدل شماست دیگه
خب. بعد از این زنجیره ببینید ما که مکلف وزارت اقتصاد و وزارت صنعت محترم که همه ما از بدنه دولت هستیم، از بعد از بورس کالا هم مکلفیم بازار هم مدیریت بکنیم. ما که نباید بگیم که آقا این قیمت بورس کالا حالا مردم برن تو بازار آتی هر چقدر الان امروز شرکت بازرگانی که بورس کالا هستن وظیفه‌شون چیه؟ میگه آقا تو این حجم شما نمیتونی بخری، من میرم میخرم تو بازار آزاد به شما میفروشم. ما باید بازار آزاد هم مدیریت
نه اون قبول
تا بتونه فاصله بین بازار آزاد و بورس کالا به هم برسه. بگم آقا بورس کالا تا بازار آزاد روی این 3-4 تا محصول شده 10%. منم به شما بگم آقای مجلس ببینید یه بحثی شده، ما نیازمون در بورس کالا مشخصا چند تا کالاست. امروز مردم به صورت نمونه خواستار سیمان 3-4 تا شرکت هستن، 5 تا شرکت هستن توی تیپ مشخص. وقتی میگیم فولاد یعنی مثلا چند تا درجه مشخص میرگرد، میگم آقا 12 و 14 مثلا آجدار فلان شرکت نیشابور رو میخواد، فلان شرکت مثلا اصفهان رو میخواد.
نه من همه رو گرفتم، یعنی این
یعنی ما وقتی میگیم فولاد یه موقع دوستان فکر میکنن از شمشش مثلا ما مد نظرمونه تا مثلا
نه همونی که تو حوزه خودتون
ما کلن مگه چند تا قلم کالایی میشه که میخوام در رابطه با اونا خدمت شما عرض بکنم بگیم که آقا این مسئله چه میخواییم؟ ما چند تا شرکت مشخص میشه که میخوام در اینه شما اینها رو جمع بکنید، اصلا عددی نمیشه که ما بیایم همچی بحثی رو مثلا اینقدر بزرگش اینه. من میگم زنجیره فولاد که مد نظر ما نیست، بله بعد مدیریتش بکنیم که قیمتش سیگنال به بازار نده که موجب افزایش
بسیار شده. آقای سادات
میدان مردم یه تعداد محصول محدودی رو بخوان.
ممنونم آقای سادات. ما باید یه جمع‌بندی داشته باشیم که بدونیم که دقیقاً مشخصاً چه اتفاقی میفته. پس مدل مد نظر شما اینه که برای مسکن حمایتی و ساخت و سازهای حمایتی اهم از مدرسه و بیمارستان و اینها به شکل قدیم حواله از دولت صادر بشه و شرکت‌های سازنده و پیمانکارا بگیرن و برن بسازن، درست؟
چون پروژه حمایتیه و از اون طرف هم سیگنال‌هایی که در بورس کالا میدن که سایر مردم در بازار هست اینا مدیریت بشه، یعنی هم بازار بورس تا مرحله‌ای که مردم از کفش بازار تهیه می‌کنن با نظارت وزارت صنعت و وزارت اقتصاد با قیمتی که یه نسبت درستی داشته باشه مدیریت بشه.
اون وقت اگه این کار انجام بشه شما باید الان به ما بفرمایید، یعنی در وزارت خونه بفرمایید بگید آقا الان مثلا دارم میگم قیمت هر متر مربع ساخت ما مثلا 15 میلیون تومان در میاد، 10 میلیون در میاد، ما قول بدیم اگه این روش رو اجرا بکنیم نذاریم تورم کشور که مثلا 30% 40% رو این سوار شه، ما اینو کنترل میکنیم. ما برای همین عدد میخوایم
قیمت تورم مربوط به مساله این عدد اثرگذاره، ولی خب پروژه به پروژه متفاوته آقای مجید. ما پروژه که مثلا الان تو فضای کارشناسی از دوستان مثلا میگم 5% این مار پروژه 1-3 طبقه هستش که اسکلتش فولادیه. خب همین پروژه بشه 5-10 طبقه که مثلا ما در پردیس داریم، پرند داریم یا پروژه دیگری داریم، مدل اسکلت تغییر بکنه یا آماده سازی که ما بعد اونجا انجام بدیم متناسب با قیمت خواه، قطعا سهم سیمان و میگرد و اینها در اون پروژه متفاوت میشه. لذا ما بعد یه جنبندگی واقع بینه، ما فقط مسکن درست نمی کنیم امروز در وزارت راه و شهرسازی، ما مکلف شهرسازی هستیم. یعنی من آماده سازی زمین، اون پارک و بوستانی که داره اونجا شکل میگیره، مدرسه‌ای که داره اونجا ساخته میشه، درمانگاه، پاسگاه و قص الهازا وظیفه من ساختش آقای مرزی. اینا همش میاد تو زمین ما. لذا بعد سهم میرگرد و فولاد به سهم سیمان و فولاد در کل بحث شهرسازی در نظر
بگیریم. آقا دست شما نکنه. خیلی متشکرم آقای سادات عزیز، آقای مهندس جواد سادات، مشاور وزیر و رئیس مرکز توسعه سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی.
متشکرم از وقتی که دادید.
قربون شما، خداحافظ شما.